به نام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. از پیچ و تاب یک روز کاری پرخبر پرحادثه کنار شما اومدیم تا آخرین تحلیل ها و خبرها رو با شما قسمت کنیم. امیدوارم که روز خسته کننده ای رو سپری نکرده باشید، در این لحظه هر کجا که هستید پیچ رادیو رو چرخونده باشید به سمت رادیو فردا و با ما همراه باشید در این مجله شامگاهی که حاصل تلاش همکارانم در این شیفت کاری رادیو فرداست. محمد زرقامی هستم میزبان شما و در این دقایق پیش رو آخرین خبرها و گزارشها و تحلیلها رو با شما قسمت خواهم کردم و پیش از این که به همه آنچه که در این روز گذشته و برای شما گرد آوردیم بپردازیم، یک سری بزنیم به دنیای خبرها و همراه بشیم با شاهین بشیری.
با سلام. وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در جاکارتا گفت زمان برای ایران در حال اتمام است، اما ایرانی‌ها هنوز درگیر مذاکرات واقعی نشده‌اند. به گفته آنتونی بلینکن، واشنگتن در حال حاضر بازگشت به برجام و دیپلماسی را دنبال می‌کند، زیرا بهترین گزینه است، اما همزمان با متحدان و شرکای خود در مورد گزینه‌های جایگزین هم تعامل دارد. او با اشاره به گزارش طرف‌های اروپایی برجام درباره مذاکرات گفت برجام به زودی به پوسته‌ای توخالی بدل خواهد شد. روز دوشنبه طرف‌های اروپایی برجام با اشاره به گذشت زمان و عدم رسیدن به پیشرفتی درباره احیای برجام گفته بودند که به زودی این توافق به پوسته‌ای توخالی تبدیل خواهد شد. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 67 بیمار دیگر جان خود را به دلیل ابتلا به کرونا از دست دادند. بر پایه این گزارش در شبانه روز گذشته بیش از 2700 نفر بیمار جدید نیز در ایران شناسایی شدند. بنابر این آمار که مورد تایید منابع مستقل داخلی و خارجی نیست، تا کنون بیش از 6 میلیون نفر در ایران به بیماری کووید 19 مبتلا شده و از این میان بیش از 130 هزار نفر جان خود را از دست دادند. ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرده است که عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کنار بازگشایی مدارس و ورود سویه جدید اومیکرون به کشورهای همسایه احتمال آغاز پیک جدید کرونا در کشور را افزایش داده است. دبیر کمیته علمی کشوری کووید 19 روز سه‌شنبه گفت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مدارس خطر آغاز پیک جدید کرونا در کشور را افزایش داده است. به گفته حمیدرضا جماعتی، به دلیل موارد ابتلا به ویروس جهش‌یافته اومیکرون در کشورهای همسایه ایران، این نگرانی وجود دارد که نوع جدید و جهش‌یافته ویروس باعث به وجود آمدن پیک‌هایی در کشورهای مختلف و از جمله کشور ما شود. بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش، قرار است امتحانات دانش آموزان در تمامی مقاطع تحصیلی به صورت حضوری باشد. این در حالی است که پروتکل‌های مورد تأکید وزارت بهداشت در اغلب مدارس به شکل درست رعایت نمی‌شود. داده‌های رسمی در ترکیه نشان می‌دهد که فروش خانه در این کشور به خارجی‌ها در ماه نوامبر بیش از 48% رشد داشته است. به گزارش رویترز، دلیل این رشد فروش خانه در ترکیه سقوط ارزش لیر در برابر دلار عنوان شده است. بر پایه گزارش مؤسسه آمار ترکیه، تنها در یک ماه بیش از 178 هزار واحد به فروش رفته است. شهروندان ایران، عراق و روسیه بیشترین خریداران ملک در کشور ترکیه بودند. پول ملی ترکیه روز دوشنبه بار دیگر با سقوطی دوباره به 15 لیر در برابر دلار رسید که از ابتدای شهریور ماه امسال 40% سقوط کرده است. بر پایه این گزارش، استانبول، آنتالیا و آنکارا مناطق مورد علاقه خریداران خارجی ملک در ترکیه هستند. و خبر آخر این که کمپین حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای با اشاره به گسترده شدن اعتصابات معلمان در ایران میگوید بی‌توجهی حاکمیت به مطالبات اولیه جامعه معلمان و فرهنگیان در واقع اعمال سرکوب پنهان و تبعیض علیه گروه کثیری از جامعه ایرانی از جمله دانش آموزان است. کمپین حقوق بشر در ایران با محکوم کردن برخوردهای امنیتی، سرکوب اعتراضات و زندانی کردن فعالان حقوق معلمان از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که با آزاد کردن تمام معلمان و شنیدن صدای اعتراضات مسیر رفع تبعیض‌های اعمال شده بر این گروه بزرگ از جامعه ایران را فراهم کنند.
بله، شاهین بشری بود و تازه ترین خبرها که از او شنیدید. در روزی که هوای تهران پایتخت و بعضی از شهرها بوی به هر حال مازوت میداد و هوای خوبی رو تجربه نکردن شهروندان تهرانی، در کنار شما هستیم تا شنونده این مجله شامگاهی باشیم که دبیر و تهیه کنندش جمشید زند هست و کارگردان فنیش در این لحظه پریا. نگاهی خواهیم کرد به مذاکرات برجامی در وین، جایی که اروپایی ها مواضع ایران رو مغایر با برجام دونستند و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران طرف مقابل رو به آنچه مقصر نمایی خوانده متهم کرده. نگاه تحلیلی مجتبی نجفی رو خواهیم شنید. بودجه 1401 منتقدان دولت 13 را منتقدتر کرد. آنها این بودجه رو غیر شفاف میدونن و میگن که این بودجه میتونه مردم رو تحت فشار بگذاره. نگاه تحلیلی فریدون خاوند. در یکی از پیچهای این بودجه به موضوع بحث برانگیز نرخ عوارض خروج از کشور هم خواهیم پرداخت، در گزارشی از رضا ولیزاده. و درخشش دوباره جاده خاکی پناه پناهی در جشنواره جهانی دریای سرخ عربستان سعودی، گزارشی از محمد عبدی. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. در همین ابتدای راه میریم به وین، جایی که دیپلمات‌های اروپایی درگیر در مذاکرات اتمی با ایران اعلام کردند که مواضع جمهوری اسلامی ایران رو مغایر با شرایط برجام میدونند و البته از طرف دیگه مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران هم اونها رو به آنچه مقصر نمایی نامیده متهم کرده و از فقدان اراده برای آنچه که در اصل علی باقری کنی جبران خطا نامیده خونده. در اینجا گفتگوی رو داشتم ساعتی پیش با مجتبی نجفی، پژوهشگر در دانشگاه سوربن نوول در پاریس و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، و از آقای نجفی پرسیدم با توجه به اینکه مذاکرات در یک جایی متوقف شد زمانی که دولت در ایران تغییر کرد و چندی پیش صحبت از این شد که مذاکرات از همون نقطه قراره آغاز بشه، اما باز هم رسیدیم به پیچیدگی هایی در ارتباط با برجام و پرونده هسته ایران با صحبت هایی که دوشنبه از طرفین مذاکره کننده صورت گرفت. بشنویم صحبت‌های مجتبی نجفی رو.
برجام قبلی توافقی بوده که به فروپاشی شده، یعنی به هر صورت بنا به دلایلی ما اون توافق قبلی رو از دست رفته می‌بینیم. در نتیجه با توجه به مختصات جدیدی هم که بعد از اون فروپاشی به وجود اومده، طرفین مذاکره سعی میکنن ساختار جدیدی برای توافق جدید تعریف بکنن، یعنی تا حد امکان بتوانن امتیازهای حد اکثری رو در مذاکرات کسب بکنن. با توجه به شرایط جدیدی که الان باهاش مواجه هستیم، من فکر کنم توافق جدید دستیافتنی باشه اما روندش خیلی دشوار خواهد بود، به این خاطر که صرفا نمیشه به این دور از مذاکرات خوشبین بود که طرفین بتونن به یک توافقی دست پیدا بکنن. علتش اینه که به هر صورت بعد از برجام قبلی شرایط سیاسی در طرفین مذاکره جدید شده، شرایط سیاسی جدیدی باهاش مواجه هستیم. متناسب با این شرایط سیاسی جدید خب طرفین هم سعی میکنن استراتژی خودشون رو تنظیم بکنن.
اصلا آقای نجفی به نظرتون الان دولت آقای رئیسی به طور مشخص راه برده ویژه‌ای رو در دستور کار خودش داره در خصوص برجام؟
ببینید، در ساختار سیاست خارجی جمهوری اسلامی که دولت چندان نقش تعیین کننده نداره، دولت به نوعی مجری اون رؤوس سیاست خارجی هستش که توسط رهبر جمهوری اسلامی تأکید میشه و تعیین میشه. من تحلیلم اینه که رهبر جمهوری اسلامی به توافق علاقمند است، یعنی به نوعی جز برنامه قبل از انتخاباتش بوده که به نوعی از فشار تحریم ها جمهوری اسلامی رو خارج بکنه. منتها مشکلی که اینجا وجود داره، طرف مذاکره هم خواسته هایی داره، یعنی چون شرایط جدیدی حاکم شده خواسته هایی داره و اون خواسته ها رو سعی میکنه با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی وضعیت خطیری هستش، تحت فشار تورم بالا هستش، نارضایتی ها گسترده هستن و با توجه به اینکه ما شاهد شرایط جدید در منطقه هستیم، سعی میکنه اون خواسته هاشو تحمیل بکنه. من میخوام بگم که باید دو طرف قضیه رو دید، به این خاطر مذاکرات پیچیده هستش. ولی اینکه شما انتظار داشته باشید دولت رئیسی یک ساختار استراتژی و یک راهبرد مشخصی داره، خیلی نباید از انتظار رو از سطح دولت ها داشت.
ولی خب به هر حال اینطور به نظر میرسه که در دوره آقای روحانی و تیمی که پیشتر امور مذاکرات رو به عهده داشت، شرایط به گونه دیگه‌ای پیش میرفت و حتی خروجی که دیده میشد، چه از طرف دولت های غربی که طرف مذاکره بودن و چه از طرف به هر حال ایرانی، به شکل دیگه‌ای اطلاع رسانی میشد یا برخورد باهاش میشد.
بله، اون موقع چون شرایط فرق داشت و منم نمیخوام نادیده بگیرم تفاوت کیفیت مذاکره کنندگان رو، مذاکره کنندگان اون موقع به نظر من قوی تر بودن و نسبت به شرایط بین المللی اشراف بیشتری داشتن و دیپلماسی قوی تری داشتن. اما این صرفا یه عامله، ما باید عوامل مختلف به کنار هم بذاریم. مثلا فرض رو بری بگیریم که در دوره‌ای که برجام تحقق پیدا کرد، مسئله داعش و حضورش در خاورمیانه برای دولت اوباما یک مسئله حیاتی بود، همچنین برای دولت‌های اروپایی. اما ما الان در حال حاضر مثلا این مسئله رو نمی‌بینیم. اون موقع تاب‌آوری جمهوری اسلامی درست که زیر فشار تحریم و اینها بودش، ولی بازم تاب‌آوریش بیشتر بود. اما به نظر من در حال حاضر تاب‌آوری اقتصادی جمهوری اسلامی کمتر هستش. من می‌خوام بگم عناصر زیادی تغییر کرده نسبت به اون دوران، و حتی اینم اضافه کنم دولت آمریکا به نسبت اون دوره خیلی عجله چندانی نداره. در اون زمان به هر صورت بحث حملات تروریستی در کشورهای اروپا بحث داغ‌تری بود. من میخوام بگم که اون همه عوامل رو در کنار هم میذاریم، من فکر میکنم در حال حاضر این عوامل کم رنگ‌تر شده.
ولی خب یک نکته هم هست آقای نجفی، این که رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای آیا همه این مسائل رو نمیبینه و این که به نظر میرسه بیشتر جمهوری اسلامی در پی مذاکره برای مذاکره است تا حصول یک نتیجه مشخص از این مذاکرات؟
ببینید، مشکل سیاست خارجی جمهوری اسلامی و شخص آیت الله خامنه ای اینست که هم میخواهند به نوعی پرگماتیست باشن، هم میخواهند به نوعی ایدئولوژیک باشن. این مشکل، یعنی یک گرهی هستش، اون تقابل نگاه ایدئولوژیک به مسائل و اون نگاه پرگماتیستی که مثلا میخوان داشته باشن زیر فشار تحریم ها نباشن، اما اون گزاره های ایدئولوژیک در سیاست خارجیشون هم میخوان پیش ببرن. من فکر کنم اینجا یه تناقض ایجاد میشه و این تناقض روی سیاست خارجی و تعیین اصول سیاست خارجی، راهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی تاثیر مهمی میذاره، به این معنا که به نوعی نوع سردرگمی ما مشاهده میکنیم که از یه طرف جمهوری اسلامی تلاش میکند که از تحریم ها خارج بشود، فشار اقتصادی زیاد درش تحمیل نشه تا بتواند نارضایتی ها رو کنترل بکند. از یه طرف هم میخواد مثلا اون رویکرد ضد غربی یا اون نگاه به شرقی که در خصوصا این دولت فعلی خیلی پررنگ‌تر هستش رو پیش ببره. خب مسلما نمیشه همه خواسته ها رو همزمان داشت و به این خاطر که سیاست خارجی جمهوری اسلامی در مورد مذاکرات برجام گرفته تا رفع تحریم ها به نوعی واکنشی میشود.
مشتبه نجفی بود، پژوهشگر در دانشگاه سوربن نوبل در پاریس و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در ارتباط با برجام صحبت میکرد. مریم برای ما نوشته ایران قصد مذاکره نداره و صرفاً یه بازی رو شروع کرده. الهه شریف می نویسه این تیم مذاکره کننده دیگه مثل اون قبلی از موضع ضعف برخورد نمی کنه که هرچی شما گفتین بپذیرد. این بار ما تعیین کننده ایم، نه شما. و البته مرتضی می نویسه اینها به هیچ عنوان قصد احیای برجام رو ندارن. تمام مصیبت های ما از زمان مذاکره باقری جلیلی از چند سال پیش آغاز شده. این حکومت استحکام دوامش رو در ایجاد بحران در داخل و خارج کشور میدونه. اینها به هیچ عنوان نمیخوان در مملکت آرامش رفاه باشه و نمونش رو در بودجه 1401 میبینیم. صحبت از بودجه 1401 شد. همونطوری که میدونید این بودجه بسیار بحث برانگیز بوده. منتقدانش میگن که این بودجه شفاف نیست و از طرفی برخلاف صحبتهایی که رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی کرده بود، این بودجه نگاهش به برجام و نتیجه مذاکرات دوخته شده. اما در داخل همین بودجه است که صحبت از رشد 8% میشه، یعنی چیزی که در نظر گرفته شده برای آینده ایران. آیا این امکان پذیر هست در شرایط فعلی؟ این پرسشی بود که از فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، پرسیدم. با توجه به همه حواشی که این بودجه داشته و با توجه به واقعیت‌های اقتصادی در ایران،
مشکل همین جاست. از آغاز تدوین برنامه‌های 5 ساله توسعه در جمهوری اسلامی در دوره هاشمی رفسنجانی تا به امروز که برنامه 6 در جریان است، البته روی کاغذ تأمین نرخ رشد 8% همیشه هدف جمهوری اسلامی بوده و چنین نرخی هم غیر قابل دسترسی نیست. خیلی از کشورها در آسیا این نرخ رشد سالانه رو داشتند. ایران هم در دهه 40 و همینطور نیمه اول دهه 50 نرخ رشدی بالاتر از این رو هم داشته. ولی تعیین چنین نرخ رشدی، اون هم در شرایط فعلی، با وضعیت جمهوری اسلامی نمیخونه. ببینین، میانگین نرخ رشد سالانه ایران در طول 43 سال گذشته زیر 2% بوده. در همین دهه 1390 میانگین نرخ سالانه کشور نرخ رشدش 0 بوده. حالا چه اتفاقی امسال افتاده که آقای رئیسی میخواد ایران رو برسونه به نرخ رشد 8%؟ آیا سرمایه گذاری زیاد شده؟ آیا ایران از منابع فنشناسی و تکنولوژی خیلی بالایی برخورداره؟ چه اتفاقی افتاده؟ مسئله بزرگ همینه که ما مهمترین نیاز نرخ رشد سرمایه گذاری است. نرخ رشد سرمایه گذاری در ایران منفی است. برای سرانه در نظر بگیرین، هر ایرانی در حال حاضر به مقداری بسیار بسیار ناچیزتر از 43 سال گذشته سرمایه گذاری میکنه. یعنی ایرانی ها بیش از این که سرمایه گذاری بکنن در حال حاضر، از سرمایه های گذشتهشون مصرف میکنن. سرمایه گذاری ایرانی از ایران فرار میکنن. ما در حال حاضر در ایران فرار سرمایه داریم، میرن در ترکیه در مسکن سرمایه گذاری.
اتفاقا آقای خاوند، یه نکته رو من دیدم که بهش اشاره شده، همین که میگن برای این که این رشد اقتصادی محقق بشه باید در اصل بخش خصوصی هم سهمی داشته باشه، که بخش خصوصی رو خودشون میگن که محل ابهامه. و بعد میگن که شاید بشه با 800 میلیون دلار مشارکت خارجی از طریق تهاتر به نوعی به این هدف رسید. واقعا امکان این قضیه وجود داره؟
اینا فقط روی کاغذ از طرف کارمندای سازمان برنامه و بودجه تهیه میشه، هیچ ربطی با واقعیت موجود ایران نداره. فضای کسب و کار ایران، همونطور که عرض کردم، فضای فرار سرمایه است. هر کس پس انداز داشته باشه سعی میکنه پس اندازش رو منتقل کنه به خارج. از سرمایه گذاری خارجی هم خبری نیست. قبل از اینکه طالبان سرنگون بشن، افغانستان مهمترین کشور سرمایه گذار خارجی در ایران بوده و حالا که طالبان اومدن و افغان هم در ایران سرمایه گذاری نمی کنن، کشور آفریقایی غنا جای افغانستان رو گرفته. بنابراین ما نه سرمایه گذاری داخلی داریم، نه سرمایه گذاری خارجی داریم. بودجه عمرانی کشور در طی این سالها مدام در بودجه کاهش پیدا کرد. البته در بودجه سال 1401 که آقای رئیسی به مجلس لایحه‌اش رو ارائه داده، یک مقداری بودجه عمرانی در نظر گرفتند، ولی بله. این هم روی کاغذه. بلافاصله وقتی که دولت نتونه حقوق کارمنداش رو پرداخت بکنه یا هزینه های جاری رو تامین بکنه، همین بودجه عمرانی رو هم بر میدارن. نه دولت سرمایه گذاری میکنه، نه بخش خصوصی، و طبعا سرمایه گذاری خارجی هم به ایران نمیان. حالا چطور میخواد به این نرخ رشد دست پیدا بکنه؟ باید ازشون پرسی.
بله، از شگفتی های بودجه 1401 رسیدن به نرخ رشد 8% از فریدون خاوند شنیدیم. یکی دیگه از پیچ های این بودجه مسئله عوارض خروج از کشور بوده که بسیار بحث برانگیز شد و اظهار نظرهای متفاوتی هم بیان شد. بشنویم از رضا ولیزاده.
خبر افزایش عوارض خروج از کشور در سال آتی به 5,200,000 تومان بازتاب و واکنش‌های گسترده‌ای را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. این خبر را ابتدا وبسایت اقتصاد نیوز روز دوشنبه 22 آذر بر اساس افزایش 14 برابری درآمد دولت از عوارض خروج از کشور منتشر کرد. اگرچه همزمان مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در یک نشست خبری آن را تکذیب کرد و گفت هنوز هیچ عدد و رقمی در این زمینه نهایی نشده است. دولت ابراهیم رئیسی در لایحه بودجه سال آینده درآمد حاصل از عوارض خروج از کشور را 1500 میلیارد تومان تعیین کرده است، در حالی است که این رقم در بودجه امسال 110 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، یعنی حدود 14 برابر افزایش. با وجود تکذیب رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، به گفته احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در شبکه دوم صدا و سیما، این پرسش همچنان باقی است که افزایش حدود 14 برابری درآمد حاصل از عوارض خروج از کشور بالاخره از کجا قرار است تامین شود.
ما نکته اینه که به هر حال این رقم سرجم عوارض خروج از کشور در لایحه درج شده و موجوده. اگر ما به هر حال تکذیب کنیم که رقم عوارض خروج از کشور برای هر نفر 5 میلیون نخواهد شد، باز این سوال پیش میاد که به هر حال این رقم
از کجا
پس قرار تامین میشه، چون مشخصا مربوط به عوارض خروج از کشور است. اینا از همون نکاتی که عرض کردم، چون بیشتر به صورت کلی و گلوبال اصطلاحاً در لایحه درج شده، جزئیاتش هنوز نه تنها برای ما به عنوان مجلس مبهمه، برای افکارمون مبهمه، حتی بعضن برای خود سازمان برنامه بودجه و رئیس سازمان هم یه مقدار ابهام داره.
همزمان الیاس نادران یک عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در موضعی کاملا متفاوت از احسان ارکانی در شبکه افق صدا و سیما به کلی منکر افزایش 14 برابری عوارض خروج از کشور شد.
ماده 68 چی میگه؟ میگه دولت مکلف از تعرفه‌هاش رو مطابق نرخ تورم تغییر بده. بنابراین اینجا در این جدول اگر هر تعرفه‌ای رو قیمت گذاری کردن، دیگه غیر از این نمیتونن بگیرن. ولو اینکه سال قبل بیشتر میگرفتن، الان دیگه نمیتونن بیشتر بگیرن.
پس خلاصه این حرف میشه که مثلا الان بخوام یه عددی شما بگید برای عوارض خروج از کشور چقدر؟
مثلا اگر حتی 400 هزار تومان هم بوده، خب بر اساس نرخ تورم پیش بینی دولت مثلا بگن 30%. مثلا دیگه 30% با 400 تومان میشه 520 تومان.
علت این اظهار نظرهای متناقض و تایید و تکذیب ها در مورد میزان افزایش خروج از کشور چیست؟ دیدگاه روشنک آستارکی، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد مقیم قبرس.
به نظر میرسه دولت ابراهیم رئیسی به دلیل کسری بودجه بسیار شدیدی که در سال آینده باهاش روبرو خواهد بود، برخی ردیف‌های بودجه رو اومده با یک سری رقم‌های توهمی پر کرده و شاید تصور نمی‌کرد که بحث عوارض خروج از کشور به این شکل مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار بگیره که الان مجبور بشه با تفسیرهای مختلف بحث رقم 5,200,000 تومان رو توجیه بکنه.
استدلال الیاس نادران عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این است که دولت به این دلیل میزان درآمد حاصل از عوارض خروج از کشور را حدود 14 برابر افزایش داده که پیش بینی می‌کند میزان مسافرت‌های خارجی افزایش خواهد یافت و این به معنای افزایش عوارض خروج از کشور نیست. استدلالی که روشنک آستارکی کارشناس اقتصاد می‌گوید تضمینی برای آن وجود ندارد.
ببینید، رقمی که دولت اعلام کرده 1500 میلیارد تومان برای درآمد ناشی از دریافت عوارض خروج از کشور، نسبت به سال گذشته که 110 میلیارد تومان بوده این برآورد در بودجه، خب افزایش بسیار زیادی رو پیدا کرده. و در صورتی که تعداد مسافرین که از کشور خارج میشن و و عوارض خروج رو پرداخت میکنن ثابت بمونه در سال 1401، با یک ضرب و تقسیم میشه به عدد 5,200,000 تومانی رسید که بعضی از رسانه ها مطرح کردن. منتها داستان این هستش که به نظر میرسه دولت ابراهیم رئیسی یک خوشبینی در برخی از نقاط بودجه داشته مبنی بر اینکه تحریم ها برداشته میشه و خب در صورت برداشته شدن تحریم همونطور که پیش بینی فروش نفت بالا رو کرده، پیش بینی کرده که شاید خروج از کشورم افزایش پیدا کنه، منتها این رو در نظر نگرفته که قدرت خرید مردم و مشکلات اقتصادی مردم آمار خروج از کشور رو انجام سفرهای خارجی رو احتمالاً همچنان پایین نگه خواهد داشت، ضمن اینکه بحران بیماری کرونا هم هنوز حل نشده.
در بسیاری از کشورهای جهان چیزی به نام عوارض خروج از کشور وجود ندارد و در برخی کشورها هم تنها آنچه به عنوان عوارض پرواز مطرح است در نرخ بلیت سفر گنجانده می شود. ایرانیان هم پیش از انقلاب بهمن 57 عوارض خروج از کشور پرداخت نمی کردند، اما از سال 1364 دولت برای جبران کسری بودجه آن را به یکی از منابع درآمدی سالانه خود تبدیل کرد. در حال حاضر مسافران ایرانی برای عوارض خروج از کشور در سفر اول 400,000 تومان، برای سفر دوم 600,000 و برای سفر سوم 800,000 تومان می پردازند.
رضا ولیزاده گزارش می‌داد در همین ارتباط فرنگیس بخشایی برای ما نوشته شگرد حکومت کردن همینه، وقتی فقر و گرسنگی از پا میندازتت توان هیچ کاری نداری. این سیاست جدید رو به نوشته فرنگیس ابرقدرت‌ها ارائه می‌کنند به کشورهای ضعیف به خاطر غارت ثروت و منابع مالی و انتقال اون به کشورهای اروپایی و آمریکایی شبیه ایران، افغانستان، عراق. اما محسن واحدی میگه اقتصادی که 4 دهه با خام فروشی و پول نفت اداره شد و سرپا موند، وقتی بنا به دلایلی نتونه اون روند رو ادامه بده، روز به روز شرایطش بدتر میشه و فرقی هم نداره حسن مدیر باشه، اکبر باشه یا حسین باشه. و پیمان مینویسه بودجه با حذف دلار و مالیات و گرونی پر میشه مثل همین چند سال. همچنان با شما همراه هستیم. یک مورد دیگر رو هم بد نیست در کنار این بودجه بهش اشاره کنیم و اون هم مسئله داروئه که این روزها با بحران همراه شده. حالا سوء مدیریت و مسائل حاشیه‌ای دیگه مزید بر علت شده تا داروهای مورد نیاز و اساسی در بازار نباشه، اونطور که کیانوش فرید برامون بیشتر میگه.
کمبود حداقل 150 قلم داروی مورد نیاز در کشور را سید علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان کشور، روز سه‌شنبه 23 آذر ماه در گفتگو با رادیو تهران تایید کرد. به گفته او پیش از این کمبود دارو مربوط به داروهای خارجی و داروهای بیماری‌های خاص بود، اما در حال حاضر ایران حتی برای تأمین برخی داروهای ساده مانند تتراسایکلین و کلودینیوم سی و یا حتی برخی آنتیبیوتیک ها هم مشکل دارد و این کمبود در کشور بی‌سابقه است. به گفته آقای فاطمی عمدتاً مواد اولیه این داروها وارداتی است و باید با ارز 4200 تومانی وارد شوند. سندیکای داروسازی اما میگوید ارز دولتی به موقع تخصیص نمییابد و این امر موجب شده با کمبود دارو مواجه شوند و چون برای این داروها جایگزینی وجود ندارد، این مردم و شهروندان هستند که برای تهیه دارو با 1001 مشکل روبرو شدند. سید علی فاطمی در گفتگو با رادیو تهران:
منداز خوبی الان پیش روی ما نیست. یعنی صحبت شده بود این عرض ترجیحی که واقعا به سختی در اختیار وارد کنندگان قرار میگیره، چه وارد کنندگان مواد اولیه و چه دارو ساخته شده، با عرض نیمایی جایگزین بشه که قیمت واقعی دارو در بیاد. این اختلاف صرفه‌جویی زیادی که برای دولت حاصل بوده، چون میدونن اختلاف تو این عرض آزاد وجود داره با عرض دولتی تقریبا 26 هزار تومان هست. این خوبی منبع خیلی خوبی که میتونه به طور مستقیم در اختیار خود مصرف کنندگان بیماران قرار بگیره. ولی میکانیسم سازمان های بیمه میتونن پیش بینی کنن. پس ما هم بحث عرض داریم، هم بحث مدیریت منابعی که داریم، و مهمتر از همه که بحث بلند مدت هست که واقعا اختلاف قیمتی که بین عرض دولتی و عرض آزاد وجود داره رو بگونی به وارد کنندگان دارو ندن این عرض یارانه ای رو، به طور مستقیم از طریق مکانیسم های بیمه به خود مصرف کننده برسونه و قیمت دارو در داخل بازار واقعی باشه و امکان قاچاق اون به خارج کشور ایجاد نشه.
به گفته آقای فاطمی قرار بود ارز ترجیحی حذف شود، ولی اخیراً وزیر بهداشت اعلام کرده که این ارز حذف نخواهد شد. بسیاری در صنعت دارو عدم مدیریت صحیح و مداخلات دستوری در سازمان غذا و دارو وابسته به وزارت بهداشت را از دلایل اصلی کمبود دارو می‌دانند. احمد علوی اقتصاددان در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران قدمتی در صنعت دارویی دارد که اگر سرمایه گذاری درست در این صنعت انجام میداد اکنون دچار این وضعیت نمیشد.
دلایل متعددی این کمبود دارو یا احیانا نبود برخی از داروها رو در ایران توضیح میده. منتها باید توجه داشت که در ایران در سالهای اخیر بخصوص در دهه اخیر سرمایه گذاری چندانی نشده در امور صنعت دارویی و حتی بهداشتی و درمانی. اون هم به این دلیل بوده که حاکمیت به هر حال در چارچوب اون اولویت‌هاش امور دیگری مثل فرزند مسائل مربوط به توزیع رانت در میان نهادهای رانتی یا فرزند مسئله تنش‌های منطقه‌ای در اولویتش بوده و باز بنا به آماری که وجود داره اساساً سرمایه گذاری در ایران در این 10 سال گذشته چیزی نزدیک به صفر بوده، سرمایه گذاری خالص به قیمت ثابت. البته نمیشه انکار کرد که فساد، رشوه خواری و به هر حال اون بخش های کدر توزیع دارو هم البته در کمبود دارو نقش داره، به این معنا که ما خبرهای گوناگون از منابع متنوعی میشنویم که به هر حال برخی از داروها هرچند تو شبکه توزیع رسمی وجود نداره ولی کن در بازار سیاه و غیر رسمی توزیع میشه و این توزیع میده که احتمالاً اون بخشی از تولید به وسیله کارگزاران یا فرزند برخی از محافل با نفوذ توزیع میشه در بازار سیاه و از کانال رسمی به دست کسانی که واقعا نیازمند هستن نمیرسه و این هم یکی از دلایل کمبود یا نبود برخی از داروها در دسترس کسانی است که واقعا نیازمندن به. و البته نمیشه انکار کرد که تحریم ها هم نقش داره، اما تحریم ها به این معنا نقش داره که راه همکاری شرکت های داخلی با خارجی رو میبنده، مانع سرمایه گذاری میشه و البته مسئول اصلی تحریم ها هم خود حاکمیت است.
علی فاطمی بیشتر در 21 خرداد امسال با اشاره به کمبود بی‌سابقه کنونی دارو در کشور طی 15 سال اخیر علت آن را عرضه قطره چکانی ارز دولتی به واردات عنوان کرده بود. آقای فاطمی همچنین با اشاره به پدیده قاچاق معکوس دارو در کشور گفته بود که دولت یارانه سنگین رو پرداخت و مواد اولیه را وارد میکنه، اما به دلیل قیمت پایین همان دارو مجددا از کشور خارج و به چند برابر قیمت فروخته می شود. در ماه‌های گذشته کمبود برخی داروها موجب سرگردانی و نگرانی شهروندان در ایران شده است. مقامات ایران اما همواره تحریم‌های آمریکا را به عنوان مهمترین عامل کمبود دارو در کشور عنوان می‌کنند. با این همه وزارت خزانه‌داری آمریکا بارها اعلام کرده است که بانک‌های خارجی به دلیل مبادلات و معاملات موارد دارویی و پزشکی و بهداشتی با ایران هرگز مجازات و جریمه نخواهند شد.
بله، شنیدید از کیانوش فرید درباره بحران دارو در ایران. اما اجازه بدید که در اینجا فرصتی همکارانم فراهم کردن تا نظر دو شنونده رو به صورت صوتی بشنویم. شما هم از این فرصت استفاده کنید، نظراتتون رو برای ما بگذارید. برای پیامگیری 24 ساعته ما 00420221122113 یا از طریق فرداگرام برای همکاران من در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا ارسال کنید، @فرداگرام که شناسه ماست در شبکه پیام رسان تلگرام. با هم بشنویم، برمیگردیم و پایان این مجله شامگاهی رو میخوام با یاد دو هنرمند به پایان ببرم.
گزاره جمهوری اسلامی بگم با این همه مالیات و با این همه عوارضی که برای مردم تهیه کردین، یعنی مردم دیگه اون نونم نمیتونن بخورن. واقعا خجالت بکشین. اون روستالا به صورت مخفی دستتون تو جیب مردم بود، الان علنیش کردین، دست بردارین، خجالت بکشین، از آخر عاقبتتون بترسین.
آخوند کاظم موسوی گفته که هر کسی که میخواد آلات موسیقی وارد کنه یا عینک آفتابی از این کشور بره. من از این حرف خیلی متاسفم، خیلی ناراحتم. واقعا اگر مسئولین نظام ایرانی بودن یا ایرانی هستن باید این آقا رو محاکمه میکشیدن که از مردم یک کشور میخواد که به خاطر عینک آفتابی کشور خودشون رو ترک کنن. آقای کاظم موسوی، شما خودت اگه ایران رو ترک کنی تقریبا یه بخشی از کارا درست میشه.
یک بار دیگه شماره رو براتون بگم: 2042-0221-12-21-13، شماره پیامگیر 24 ساعته ما و @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. و اما در پایان میخواستم یادی بکنم از جلال پیشوایان، که اغلب در فیلم ها با نام جلال شناخته میشد تا جلال پیشوایان، و حضورش در فیلم ها به عنوان یک هنرپیشه نقش منفی با اون قامت چهارشانه در سینمای فارسی گذشته به خیلی از قهرمان های اون فیلم ها هویت مضاعف داد و حتی مهمترین درگیری های درام داستان ها رو رقم میزد. و من دیدم که فرزان دلجو، کارگردان و هنرپیشه قدیمی سینمای ایران، از او به عنوان لینو ونتورای سینمای ایران یاد کرده، کسی که با قیصرش، شب غریبان، توقی، کندو و ضربت خاطر ساز بوده. و اما در کنار او بهمن رافعی هم از دست رفت، شاعری که سروده بود: از دست عزیزان چه بگویم، گله‌ای نیست، گر هم گله‌ای هست دگر حوصله‌ای نیست، سرگرم به خود زخم زدن در همه عمرم، هر لحظه جز این دست مرا مشغله‌ای نیست. شبتون خوش، امیدوارم که باز هم همدیگر رو بشنویم. جامعه. به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. سلام، من فهیمه خسرو حیدری هستم. ماه آذر همین هفته که گذشت روز جهانی افراد دارای معلولیت را هم در خود داشت، اما این گروه از شهروندان در این روز در ایران در چه حالی بودند؟ کاهش سهم قانون حمایت از حقوق شهروندان دارای معلولیت از بودجه سال آینده کشور. بودجه‌ای که در سال جاری 2000 میلیارد تومان بوده، حالا برای سال آینده ناگهان به 130 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده. افراد دارای معلولیت که هفته گذشته در اعتراض به همین کاهش چشمگیر در شهرهای مختلف ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند، می‌پرسند در شرایطی که قیمت همه چیز از مسکن گرفته تا دارو و درمان و اقلام خوراکی گران‌تر شده و هر روز هم گران و گران‌تر می‌شود، چرا باید بودجه حمایت از گروه آسیب‌پذیری مثل آنها که دارای معلولیتی هستند کاهش پیدا کند؟ تعدادی از این شهروندان دارای معلولیت و خانواده‌هاشان با در دست داشتن پلاکارد‌هایی در مقابل سازمان برنامه و بودجه تهران تجمع کردند و خواستار اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت شدند. تجمع‌های اعتراضی مشابه در شهرهای دیگر از جمله در مقابل استانداری خراسان رضوی در مشهد هم برگزار شد. شهروندان دارای معلولیت نه فقط در بیشتر برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و تقسیم بودجه‌ها در ایران آنطور که باید دیده و در نظر گرفته نمی‌شوند، نه فقط حضورشان محدود می‌شود و فرصت‌های شغلی از آنها دریغ می‌شود، و نه فقط بیشتر معابر شهری و خانه‌های مسکونی و ادارات و سازمان‌ها برای رفت و آمد آنها مناسب سازی نشده، بلکه همواره از نوعی تلقی سیاه و منفی نسبت به معلولیت در جامعه هم رنج می‌برند. در بسیاری از سریال‌های پرمخاطب تلویزیونی افراد دارای معلولیت آشکارا تحقیر می‌شوند.
آقا نونی، شما دختر با آدم شل می‌دی؟
والله ما به هر کوروکشانی دختر دادیم شل که برام چیز نیست، بگیم.
فرهنگی که از رسانه‌ها و نهادهای آموزشی به قلب جامعه هم راه پیدا می‌کند. جامعه و گاه حتی اعضای خانواده هم در مواجهه با افراد دارای معلولیت یا خانواده‌هایی که کودکی دارای معلولیت دارند، آگاهانه یا ناآگاهانه رفتارهای تحقیرکننده دارند. بسیاری از پدر و مادرهایی که فرزندان دارای معلولیت دارند از نگاه‌های آزاردهنده اطرافیان می‌گویند، مثل این مادر که با مجله جامعه رادیو فردا صحبت کرده است.
خیلی وقتا جاهای مختلف که رفتیم با نگاه‌هاشون، با حتی با دلسوزی‌هاشون باعث آزار و اذیت من شدن. باعث آزار و اذیت دخترم شدن، یعنی دختر بزرگم. من متوجه این بودم که دوست نداشت تو جمع حضور داشته باشیم، دوست نداشت تو مهمونی ها بریم، برای اینکه متوجه نگاه های حتی بچه های دیگه میشد به خواهرش و آزار میدید و بهانه های مختلف می آورد و من متوجه می شدم به خاطر این موضوع که دوست نداشت بقیه متوجه بشن.
بسیاری از مادران از پچ‌پچ ها و دلسوزی های آزارنده می گویند.
هر کی می رسیدی راه کار می داد، اینو بهش بده، اونو بهش بخورون، اینجوری رفتار کن، اونجوری رفتار کن، این کارو بکن، در صورتی که خب خود من واقعا هم عاشق بچه بودم، هم مربی کودک بودم، هم خیلی بهترین پرستار میتونستم باشم برای بچه‌م، ولی خب حرفای زیادی بود که اذیت میکرد منو. پارک میبردیم آرا رو، یا توی فامیل که خب خیلی دلشون به حال ما میسوخت. من میدونم که مثلا میگفتن بیچاره اینا بچه‌شون اینجوریه، شرایطشون اینه، دلسوزیشون بود، دلسوزیه که حالا یا پچ‌پچ بود در خفا بود، خب ما میشنیدیم، میدیدیم نگاهاشون رو، متوجه میشدیم، اما سعی میکردیم که خب بی‌تفاوت باشیم، ولی واقعا نمیشد. خیلی روزایی بود که گریه میکردیم، خیلی روزای بدی بود. من اشک شوهرم اون روزا فقط دیدم. خب سخته، پارک میرفتیم، با بچه من جوری برخورد میشد که شاید یه آدم خطرناکه. خیلی بچه ها رو میدیدم دور میشدن، خیلی پدر مادرها بودن بچهشون از بچه من دور میکردن، در صورتی که آرا فوق العاده بی‌آزاره، از همون اول هم فوق العاده بی‌آزار و مهربون بود، خیلی خوش سر زبونه، خیلی شیرین زبونه، فوق العاده اجتماعیه.
اینها رفتارهایی است که زندگی را برای افراد معلولیت و خانواده‌هاشان حتی سخت‌تر می‌کند. بسیاری از خانواده‌ها به دلیل همین رفتارها و برای فرار از نگاه‌های آزارنده و پرسش‌های تحقیرکننده، حتی اعضای دارای معلولیت خود را از دیگران پنهان می‌کنند و صرفاً در خانه نگه می‌دارند. از مادر دیگری بشنوید که خارج از ایران زندگی می‌کند و از دشواری‌های بیرون بردن کودکان دارای معلولیت از خانه در ایران می‌گوید.
فکر می‌کنم این قضیه پنهان کردن بیشتر تو ایرانه که خانواده‌ها واقعاً از ترس زبون اطرافیان و از ترس نگاه آدما می‌برن بچه‌ها رو حبس می‌کنن تو خونه. من خدا رو شکر چون خارج از ایران بودم، اول استرالیا بعد آمریکا، این تجربه رو نداشتم. بعضی‌ها نمی‌خوان پنهان کنن. تو ایران مثلا یه بچه معلول رو با ویلچر نمیشه بیرون برد، نه ماشین مخصوص هست که بچه رو توش بذارن، نه اصلا پیاده روی هستش که ویلچر رو توش ببرن. ولی خب اینجا نه، ما اصلا تا حالا راستش همچین فکر نکردم، همیشه بردمش بیرون.
رنج های زندگی با معلولیت بسته به جامعه‌ای که در آن زندگی میکنیم میتواند کمتر یا بیشتر شود. در ایران افراد دارای معلولیت سهمشان از بودجه کشور اندک است و هر روز اندکتر می شود، از آسیب پذیرترین گروه ها هستند، حتی حق برابری از خیابان ها و معابر شهر ندارند و اگرچه گفته شده 3% از ظرفیت استخدامی کشور باید به آنها اختصاص داشته باشد، اما این قانون هرگز اجرا نشده و افراد دارای معلولیت از بیکاری و سختی معیشت هم رنج می برند. این صدای رئیس سازمان استخدامی کشور است.
در تمام مجوزهایی که صادر می کنیم این 3% رو تفکیک میکنیم. مثلا اگر به یک دستگاهی 100 مجوز استخدامی میدیم، حتما موظف 3 مجوز رو در مشاغلی که متناسب با بکارگیری معمول معلولینه اختصاص به معلولین بده. مشکلی که وجود داره این استش که در بعضی از مشاغل لزوما نمیتونن معلولین رو به کار بگیرن. مثلا فرض کنید ما وقتی که در بحث تدریس در آموزش و پرورش صحبت میکنیم، برای تدریس بعضی از گرایش های معلولین رو میتونن به کار بگیرن، بعضی ها رو نمیتونن به کار بگیرن. خب طبعا معلولین ما رفتن تحصیلاتی رو انجام دادن، فکر میکنن که چون قانون گفته 3% همه باید بتوانند از این 3% استفاده کنند. این 3%ه، 3% مجوزهای استخدامی است. ما در سال کل مجوزهایی که میدیم هیچ وقت بیشتر از 50,000 تا نشده، 3%ش میشه 1,500 تا، در حالی که جامعه معلولین ما و به ویژه معلولین تحصیل کرده ما آمارشون خیلی بیشتر از
افراد دارای معلولیت، چه کودک باشند و چه بزرگسال، در جامعه‌ای که نهاد آموزشش جایی برای آشنا شدن دانش آموزان با موضوع معلولیت و زندگی با معلولیت ندارد، آسیب بیشتری می‌بینند. این صدای مادریست از ایران.
اگر کسی دور و برتون هست، اطرافتون هست که شرایطی شبیه شرایط ماها داره، من ازتون واقعا عاجزانه خواهش میکنم درکتون رو از این مشکلات بالاتر ببرید. شما نمیتونید واقعا برای ما کاری بکنید، پس سعی نکنید که باری به دوشمون اضافه بشه. چه با نگاه اذیت کردنش فرقی نمیکنه، هم میتونه نگاه باشه، هم میتونه یه حرف کوچیک باشه، هم میتونه خیلی چیزای دیگه باشه.
اگر پدر و مادر یا معلم هستید، به کودکان بیاموزید در مواجهه با افراد دارای معلولیت خیره نشوند و کنجکاوی آنها را از پیش و با ارائه توضیحات علمی و مستند پاسخ دهید و از افراد دارای معلولیت درباره معلولیتشان سوال نکنید. با فراهم کردن جامعه امن‌تر برای افراد دارای معلولیت، شاید بتوان رنج آنها را تنها به کاهش بودجه ها کاهش داد. من فهیمه خضر حیدری هستم. ممنونم که این هفته هم در مجله جامعه با من همراه بودید.